أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الاستدلال على حجية الظهور. خب بعد از مقدمه این که فرمودن در باب این که دلالت به چه نحوی هست، گاهی اوقات یقینیه، گاهی اوقات ظنیه، گاهی اوقات شکیه، اون دلالت که ایجاد می شود ما رو حتی به ظنم نمیتونه برسونه که اجمال بود. حالا رسیدن به بحث بر سر این که حالا این ظهوری که ما گفتیم یکی از اون مراتب دلالت هست، این حجیتش از کجا ثابت میشه، ما چه دلیلی داریم. رفقا عنایت بفرمایند که ما دلالت یقینی زیاد نداریم، تعدادش کمه. کم که میگم نه یعنی به خودی خود خیلی کم است، نه، منظورم نسبیه، نسبت به ظهورات اون یقینی ها و نصوص تعدادشون کمه. از اون بر مجمل ها هم خدا رو شکر زیاد نیستند، مجمل ها هم زیاد نیستند، بالاخره یه قرینه میاد و تکلیف روشن میکنه، اون هم تعدادشون کمه. هرچه هست چه در محاورات و سخن گفتن های روزمره و معمولی، چه در امور شرعی، ما با ظهورات سر و کار داریم. یعنی الفاظ و عباراتی که در معنای ظهور دارند، اما این به قطع یقین نرسیده. حالا که به قطع یقین نرسیده، پس حجیتش ناشی از قطع یقین نمیتونه باشه. ما حجیتش رو باید به نحو تعبدی و شرعی اثبات کنیم. شریعت باید این رو تایید بکنه و امضا بکنه و بپذیره تا ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. آنچه که مسلمه است این هست که در میان عامه مردم ظهور الفاظ اعتبار دارد. من و شما که داریم با هم سخن میگیم در سخنان روزمره خودمون، از همین ظهورات استفاده میکنیم. تمام سخنان ما، نگم تمام، اکثر سخنان ما، غالب سخنان ما ظهور در یه معانی دارن. ما به همین ظهورات اخذ میکنیم، اعتبار میکنیم، همین رو بر میگیریم و ازش استفاده میکنیم، معانی خارج از ظهور رو استفاده ای نمی کنیم و در محاوراتمون اخذم میکنیم به این ظهور، عملم میکنیم به این ظهور. یعنی اگر مثلا شما به طرف چیزی رو بگی، بعد او به گونه دیگه عمل بکنه، بعد بهش بگی تو چرا اینطوری کردی، میگه خودت گفتی. میگه من کی به تو گفتم، من به تو اینطوری گفتم. میگه خیلی خوب، یک احتمال معنایی هم این بود. شما بهش میخندی، میگه آقا تو نکنه آخوندی چیزی شدی، این حرفا رو میزنی، حرفا کدومه، من دارم با تو حرف میزنم، معناش هم همینه دیگه، یعنی معنای ظاهرش همینه. پس بین مردم در میان عرف، در میان عقلا، ظهور معتبره، ظهور حجته، در مخاصمات، در دعاوی، در نزاعها، در داد و ستدها، در امور مختلف جاری زندگی مردم به ظهور اخذ میکنن. انما الکلام در شرعیات، آیا در شرعیات هم همینطوره یا نه؟ با همین مطالبی گفتم در حقیقت مقدمه چینی کردم برای ورود بحث شرعیات. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که از قضا ما برای اینکه بخوایم حجیت ظهور رو از دیدگاه شارع مقدس اثبات بکنیم، خب ما میاییم و از سیره کمک میگیریم. سیره، اما سیره عقلا و سیره متشرعه. پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که رفقا، حجیت حکم شرعی هست یا نیست؟ حکم شرعیه؟ حجیت حکم شرعی است، یکی از احکام وضعیه است. یکی از احکام وضعیه، احکام وضعیه مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثل شرطیت، مثل صحت، مثل بطلان و مثل حجیت، مثل ولایت، ولایت حکم وضعیه. مثال دیگه هم بزنم، مثل جنابت، جنابت حکم وضعیه. اینا همه از احکام وضعیه هستن. عرض کنم که همین چند روز پیش یه آقای آمد و سوال میکردم در رابطه فقه و علوم انسانی و مسائل از این قبیل، بعد بحث بر سر منشأ انتزاع بود و اینکه آیا این احکام وضعیه آیا واقعا به مبادی خارجی اشاره میکنن، یه امر اعتباری است فلان. هر چی ما میگفتیم زیر بار نبر. آخر الامر ناچارشم از مثال جنابت استفاده کنم. وقتی مثال جنابت گفتم، گفت فهمیدم دیگه رفت ادامه دیگه ادامه نده فهمیدم عرض کنم که ولی کار به اینجا کشید دیگه آ فهمیدم ولی نمیدونم فهمیدم یعنی از تقیه کرد استرار بود بالاخره که فهمید دیگه ما خلاصیم بگذاریم به هر تقریر این هستش به هر حال پس حجیت یه حکم وضعیه حکم نیاز به جعل داره البته میدونید شما بحث شده است که حالا بعضی آقایون میگن احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشه بعضیا به عکس میگن نظریه مرحوم آقای صدر مثل بینابینی بود دیگه گاهی اوقات حکم وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع میشه و گاهی بالعکس که حالا در جای خودش این بحث مطرح شده است بگذارید به هر تقدیر ما میخواهیم ببینیم آیا شارع مقدس این حکم وضعی را قبول داره یا قبول نداره حکم وضعی حجیت حالا این اهم از این است که بگیم حجیت جعل مستقل میخواد یا نمیخواد حالا یا جعل مستقل بخواد یا ما این رو انتزاع بکنیم از وجوب عمل بر طبقه مثلا فرسون که خبر واحد ثقه یا چیزهایی از این قبیل خب از سیره استفاده میکنیم بسیار هم آسانه خیلی واضحه سیره عقلا بناء عقلا منعقد بوده است بر اعتبار ظهور بر بهره‌گیری از ظهور به عنوان وسیله ابزار و ذریعه برای دستیابی به مقصد و مقصود متکلم میگیم آقا فلانی منظورش چیه میگه ببین چی گفت یعنی چی یعنی به ظهور کلامش دقت کن ببین کلامش در چه معنایی ظهور دارد عقلا چنین روشی داشتن این هم مسئله تازه‌ای نیست از گذشته‌های دور بوده است معاصرتش هم میشه ثابت کرد با همون طریق ثالث فرض بفرمایید به طریق ثالث و فرض کنید که از همون 5 شرطی که داشت یکی پس از دیگری میشه ذکر کرد و معاصرتش با معصوم رو میشه اثبات کرد میگیم آقا سیره عقلایی امضاء میخواد یعنی عدم الردعی که ما از اون عدم الردع برداشت کنیم امضاء و تایید را خیلی خوب میگیم که بله اینم قابل اثباته چرا؟ به جهت اینکه استفاده از ظهور الفاظ و ظهور کلام امری است که به شکل طبیعی به امور شرعی تسری پیدا میکرد و میکند و شارع مقدس این رو مشاهده میکرد با چشش میدید که آقا همون در چه در زمان خود معصوم چه بعد از ایشان این کار خواهد شد یعنی مردم از همین ظهور در فهم معنای قرآن و روایت هم استفاده می کنند فلذا شارع مقدس اگر این مخالف نظرش بود یعنی اگر مخالف استفاده از ظهور بود باید ابراز می کرد چرا؟ به همون مبانی که گفتیم یا از آن جهت که شارع مکلف و مکلف است یا از باب ظهور حال ها گفتیم دیگه مبنای دلالت سکوت معصوم علیه السلام بر امضا یه بار دیگه بگم مبنای دلالت سکوت معصوم علیه السلام بر امضا و تأیید یا عقلی است یا استظهاری خوب با من هستید عقلیش چی بود؟ عقلی این بود که اون معصوم یا مکلف است یا مکلف اگر مکلف است یعنی شارع است وقتی میبیند شریعت در معرض خطره سکوت بکند در واقع نقض غرض کرده و نقض غرض بر عاقل ملتفت یا بفرمایید بر حکیم این جایز نیست این قبیح روانی است که چنین کاری انجام بدهد اگر هم مکلف او رو در نظر بگیریم این اساس عقلی است اساس عقلی که میگم یعنی ملازمه عقلی وجود دارد بر اساس مکلف بودنش بگیم مکلف بودنش هم میگوید آقا نهی از منکر کن آقا تعلیم جاهل انجام بده پس او لازم است که یه حرکتی بکنه پس مبنای سکوت معصوم مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا یا شد عقلی یا شد استظهاری ها عقلیش هم یا از آن جهت که معصوم بفرمایید که شارع است ها شارع است و مکلف است یا از آن جهت که معصوم مکلف است مکلف بودنش هم یا از باب نهی از منکر بر اون واجب است که اگر این روش مخالف نظرشه سکوت بکنه سکوت نکنه و اظهار بکنه و نهی از منکر کنه یا از باب تعلیم جاهل خب
اما مبنای دیگر مبنای استظهاریه. خوب با من باشه، یعنی ظهور حال معصوم علیه السلام همانند ظهور حال هر رئیس فرقه و رئیس گروه و رهبر دین و رهبر مذهبی این است که او در مقام مراقبت و ارشاد و مواظبت و اصلاح انحرافات و تعدیل اعوجاجاته، ظهور حالشه. خب در اینی که حال او ظهور دارد که او در یه همچین حالت نیست و در یه همچین مقامی قرار داره، در این حال سکوت کرده و چیزی نگفته، رد و من نکرده، ما میفهمیم که این مخالف نظرش نبوده. خب پس از اینجا امضا استفاده میکنیم، معاصرت سیره رو هم که با اون طریق ثالث مثلا یا طرق دیگر اثبات میکنیم، در مجموع میشه سیره اقلائیه، سیره اقلائیه بر عمل به ظواهر و حجیت ظواهر که مورد تایید و امضا هم قرار گرفته است. اما رفقای اشکال اینجا مطرح و اون این که ما میگیم تا اینجا شو پذیرفتیم که سیره اقلائیه هست، معاصر معصومین هم بوده و اصلا نه معاصر معصومین، قبل از معصومین، بعد از معصومین، در همه مجتمعات و جوامع اقلائی چنین روشی بوده و هست، کمجران هم هست، در همه دنیا هستش، اینش اشکال نداره. لکن این سکوت معصوم را فقط در مبنای عقلی میتونیم اثبات کنیم، نه بر مبنای ظهور حال. چرا؟ چون اگر بخوایم بر مبنای ظهور حال اثبات کنیم، بر مبنای استظهاری اثبات کنیم، دور لازم میاد. ما میخوایم از ظهور اثبات، به وسیله ظهور اثبات کنیم حجت ظهور را، این دور لازم میاد. لذا این تیکش به درد بحث ما اینجا نمیخوره. فقط اون تیکه عقلیش که معصوم شارع است، یعنی مکلف است یا مکلفه است، یعنی مبنای عقلی، این به درد ما میخوره. اما مبنای استظهاری به درد ما چی نمیخوره. لکن نگران نباشید، بالاخره سیره اثبات میشه، امضای سیره و تقریر معصوم نسبت به سیره اثبات میشه، منتها بر مبنای عقلی. الاستدلال علی حجیت الظهور و حکم الشارع به حجیت الظهور یمکن الاستدلال علیه بالسیره به احد النحوین التالیین. این که شارع مقدس حکم کرده است، پس حکمه منتها حکمه بفرمایید وضعیه، حکم کرده باشد به حجیت ظهور، این ممکن است استدلال شود بران به وسیله سیره به یکی از این دو نحوی که پس از این میاد، یعنی یا اول سیره اقلائیه، دوم سیره متشرعیه. النحو الاول ان نتمسک به سیرت الاقلائیه به معنا استقرار بناء الاقلا على اتخاذ الظهور وسیلتن کافیتن لمعرفت مقاصد المتکلم. این که تمسک بکنیم به سیره اقلائیه، استفاده کنیم از سیره اقلائیه به معنای استقرار بنای اقلا بر این که ظهور را به عنوان وسیله کافی جهت شناخت مقاصد و مرادات و منظور متکلم و گوینده اینها اخذ می کردن و بهش عمل می کردن و ازش استفاده می کردن. و ترتیب این علا سر این ترتیب هم در میاد، و ترتیب یعنی به معنا استقرار بناء العقلا علا اتخاذ ظهور و علا ترتیب ما یرا لها من آثار، بله ما یرا لها من آثار به حسب الاغراض تکوینیت او تشریعیه، و ترتیب اثر میدادن اون چه که میدیدن و مترتب میکردن آن چه که میدیدند، یا حال بگیم یرا نگیم، یرا هم میشه خونده بشه، مترتب بکنند آن چیزی که دیده میشود لها برای مقاصد متکلم از آثار، یعنی اون آثاری که برای مقاصد متکلم میشود در نظر گرفت به حسب اغراض تکوینی یا تشریعی. اغراض تکوینی یعنی چی آقا؟ اغراض تکوینی همین چیزهایی است که هر متکلمی در سخن گفتن با متکلم دیگه منظورش هست و مرادش هست. هیچ کدوم مولا نیستن، هیچ کدوم عبد دیگری نیست. رابطه مساویه. آمر و زیردست وجود ندارد. رئیس و مرؤوس وجود ندارد. اینا میشن اغراض تکوینیه. آدم ها تو خرید و فروش، در داد و ستد، در معاملات چجوری با هم سخن میگن؟ این میشه اغراض تکوینیه. در امور عادی خودشون از این مطلب استفاده میکنن. شما میره در مغازه‌ای میگید آه فلان جنس رو میخوام، قیمتش چنده؟ اون میگه قیمتش این مقدار هستش. چیزای از این قبیل. اینا همین اغراض تکوینی است. اغراض تشریعیه، عوض تشریعیه، یعنی اونجایی که بحث عامر و مأمور در کار هست، رئیس و مرؤوس در کار هست، کسی دستور دهنده است و دیگری دستور گیرنده است، قانون وجود دارد و افرادی که ملزم به رعایت اون قانون هستند، اینم وجود دارد در تمام اداره ها، سازمان ها، دولت ها، حکومت ها، تا بیاد به یه اوستاکاری با زیر دستش مثلا، یه صاحب مغازه‌ای با شاگرد خودش و هاکذا موارد دیگر. اینم میشه اغراض تشریعیه. فرقی نمی کنند در هر صورت، چه اغراض، اغراض تکوینی باشد چه اغراض، اغراض تشریعی باشد، شما میبینید که عقلا از همین روش استفاده میکردن و میکنند و احیانا اگر اختلاف هم بینشون پیش بیاد، دعوا هم براشون پیش بیاد، به همین ظهور استدلال میکنن و استناد میکنن و علیه هم دیگه احتجاج میکنن. این چیزی که از سابق بوده الان هم هست، در همه مجتمعات هم جاریه، در همه جوامع هم وجود دارد. خب و هذه السیره به حکم استحکامها تشکل دافعا عقلائیا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرعه الى ميولهم العقلائيه. این سیره از آن جهت یک سیره مستحکمی است، یک روش و شیوه استوار و محکمی است. این می سازد دافعی را، انگیزه ای را، دفع منه هل دهنده، محرکی را، شما بگید می سازد محرک عقلایی عامی را برای عمل به ظهور. فش شرعیات، عقلا طبیعتا این انگیزه رو پیدا می کنن که حتی در شرعیات هم از این استفاده بکنن. البته لو ترک المتشرعه الا میولهم العقلائیه، اگر متشرعه به میل عقلای خودشون رها بشن، یعنی شارع جلو اونها رو نگیرد، رد و منعی نکند، اینا به شکل طبیعی از این روش استفاده میکنن. مردمی که حول و حوش پیامبر خدا بودن، حول و حوش ائمه بودن، طرف میاد آقا سوال میکنه آقا تکلیف من چیه؟ امام میفرمان این کارو انجام میدم. گفت دست شما درد نکنه، پام شد میامد، دقت بکنید. به امام عرض کرد آقا جوئل تو فداک، فدای شما بشم، قصه من اینه، چیکار باید بکنم؟ امام میفرمود این کارو انجام بده، تموش خاموشات میاد. این یعنی اخذ به ظواهر میکردن، یعنی با همون روش عقلایی که داشتن در شرعیات هم به همین شکل عمل میکردن. بله میفرماید که و فی حالت من هذا القبیل یکون عدم الردع و السکوت کاشفا عن الانبا. در یه همچین حالتی عدم ردع، یعنی عدم منع و سکوت شارع، این کاشف از امضا و تایید شارع مقدس میباشد. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الاوجه ل بله من الاوجه باید بگیم دیگه ها، یا اوجه بگیم، اوجه احسنتم، اوجه عرض منظرتون که بله، استعراض عدد من الاوجه لتفسير دلاله السكوت على الامضاء. گذشت در بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی استعراض و عرضه تعدادی از وجوه برای تفسیر دلالت سکوت بر امضا. اون وجوه کدوم بود؟ عقلی، استظهاری، عقلیش بر مبنای اینکه شارع مکلف است یا مکلف، اینو دارد میگه، مطلب دیگه ای نیستش. عرض کنم که اینو گذشت. خب و یلاحظ هنا، اما ملاحظه می شود در اینجا، ان واحدا من تلک الاوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. ملاحظه می شود که یکی از اون وجوه در اینجا قابل تطبیق نیست، اینجا ما نمیتونیم اون رو تطبیق بکنیم. و هو تفسیر الدلاله على اساس الظهور الحالي، این که ما بخوایم دلالت رو بر اساس ظهور حالی استفاده بکنیم و بگیم که شارع مقدس عرصم خطون که سکوت کرده، سکوتش داله بر امضاست، میگیم چرا؟ چون میگیم ظهور حالش این است که او در مقام مثلا جلوگیری از انحرافات و اینها بوده. میگیم نخیر، شما از مبنای ظهوری نمیتونید حجیت ظهور رو اثبات کنید، لأن الکلام هنا فی حجیت ظهور، فا فلا یکفی فی اثباتها ظهور و حال المعصوم فی الامضا، کفایت نمی کند در اثبات حجیت ظهور، ظهور حال معصوم در امضا، اینکه ظاهر حال معصوم این بوده است که در مقام امضا و اعتراف بوده است. این شد سیره اقلائیه. وقتی سیره اقلائیه رو ما فهمیدیم دیگه سیره متشرعه دیگه از اینجای بحث اونچنانی ندارد. متشرعه یعنی العقلا به ما هم متشرعه. رفقا اشتباه برداشت نشد و گاهی اوقات من مثلا افراطی میگن که اوغلا یه گروهن متشرعه یه گروهن، مثلا متشرعه یعنی گروه غیر از اوغلا، مثلا اینا افراد بی عقلی بودن. نه اینطور نیست، ما میگیم العقلا به ما هم اوغلا یا العقلا به ما هم متشرعه، این تقسیم بندی اینطور هست، اشتباهی برداشت نشه. مثلا همون قصه معقول و منقول میمونه، دقت بکنید میگن ایشون در معقول کار کردن لکن ایشون در منقول کار کردن. منقول کار کردن یعنی چی؟ یعنی هیچ از امور عقلی سر در نمیاره، یعنی فقط اون فقط عقل داره. این بنده خدا مثلا یا علیه بالله گاهی اوقات تقسیم میکنن میگن معقول یعنی کلام فلاسفه، منقول یعنی امور غیر عقلی کلام اهل بیت. مثلا این علیه اینطور نیست، خدا رحمت کند که شیخ مؤسس عاشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، کلمه مؤسس که میگیم حالا به لسان مشهوره ما باید بگیم محیی احیا کرده از حوزه، چون حوزه قم تعطیل تقریبا نشده هیچ وقت، بوده از گذشته و تقریبا قدیم ترین حوزه هم هستش که تا الان هم باقی مونده، ولی به هر حال ایشون محیی بوده احیا کرده. بگذاریم احیاگر حوزه های علمیه حوزه علمی قم، ایشون خب فلسفه نخوانده بوده لکن شاگردانی داشته که این شاگردان احیانا فلسفه خوانده بودند و تو بحث‌های ایشون احیانا اشکالات فلسفی به جناب حاج شیخ می‌کردن، شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری اشکال فلسفی می‌کردن، حاج شیخ هم جواب می‌داده، می‌فرموده درست من معقول نخوانده‌ام ولی عقل که دارم. یعنی شما خیلی مغرور نشید به اون فلسفه که خوندید، منم حالیم میشه اون بحثا رو نخوندم ولی عقلم میرسه که این بحث یعنی چی. بگذاریم به هر تقدیر، خب ما بگوییم که سیره عقلا به ما هم متشرعه، اصحاب ائمه علیه الصلاه و السلام، حواریون اهل بیت و پیامبر خدا، دوروبری های اینها، روات، فقهای از پیروان اهل بیت، کسانی از این قبیل، اینها شکی نداریم، تردیدی نداریم، شبهه‌ای نداریم در اینکه اینها وقتی میخواستن استنباط بکنن حکم شرعی را، به دست بیاورن دیدگاه شارع مقدس رو، از همین ظواهر کتاب و سنت و از ظواهر قرآن و روایات استفاده میکردن و استعمال میکردن و به دست میآوردن و در اینجا متوقف نمیشدن. و دیگر بحث هم تقریبا همون بحث هستش، خصوصا اون طریق رابعی که ما داشتیم در اثبات معاصرت، اون طریق رابع اینجا خیلی هم کاربرد دارد. طریق رابع چی بود؟ طریق رابع این بود که ما بگیم که آقا یا این روش وجود داشته یا جایگزینش. طریق رابع این بود، طریق ثالث که خب بیشتر شد تو ذهنتون باشه که پنج مرحله داره، پنج شرط داشت، اما طریق رابع یا این روش بوده است یا بدیل و جایگزینش. از اون طرف اون جایگزینش یک امر عجیب و غریبی است، یک امر عجیب و غریبی است که اگر اون امر عجیب و غریب وجود می داشت او قطعا باید به ما می رسید، نمی شد مخفی بماند. آخه امور عادی رو معمولا افراد خیلی تو دایی ندارن نقل بکنن، اینکه فلانی مثلا فرض فرمایید که بله صبح از خواب بیدار شد رفت صبحانه خورد و بعد رفت سر کار و بعد ظهر آمد منزل و بعد مثلا عصری استراحتی کرد و شب دو مرتبه حالا مثلا شام خورد و بعد شب خوابید و اینا، که امور عادی نقل ندارد. اما مثلا فرض فرمایید که یه دفعه کسی باشد که سه روز چیزی نخوره، مثلا سه روز چیزی نمیخوره، رأس سه روز یه چیز مختصری میخوره، دوباره سه روز بعد، خب غیر عادیه، اینو نقل میکنن میگن بله یکی از ویژگی های فلان این بود که ایشان یه همچین حالت غیر عادی داشت و مثلا سه روز یه بار چیز میخورد. یعنی اگر اون رفتار جایگزین، یعنی بگیم یا او هر روز روزی دو نوبت حداقل غذا میخورد یا روزی سه نوبت غذا میخورد، این میشه رفتار عادی. اما رفتار غیر عادی چیه؟ این که سه روز یه بار چیز بخوره، دقت میکنید چه حرفی میزنم؟ اون چه غیر عادی. اگر این نباشد اوه، فرض بفرمایید حالا اشکال نکنه بگه نه ممکن چهار روز یه بار میخورده، مثال عرض مثلا، چون که اگر این نباشد اوس و وقتی که
اگر هم می‌خواست اون حالت عجیب و غریب باشه، اون قاعدتاً نقل می‌شد و بازتاب پیدا می‌کرد و منعکس می‌شد. و حیث اینکه منعکس نشده، پس حتماً چون این چیزی نبوده است که لو کان لبان، اگر بود آشکار می‌شد. خب پس ما بگیم که چنین سیره‌ای بوده. خب امضا رو چطور اثبات کنیم؟ نمی‌خواد، تمام شد، امضا نمی‌خواد. عرض کنم خدمتتون که امضا لازم نداره. سیره متشرعه امضا لازم ندارد. اصلش که اثبات شد، ما به نحو کشف انی، خدا شد تو این جلسات با این کشف انی سر کار داشتیم، از معلول میخوایم به علت پی ببریم، به نحو کشف انی ما کشف میکنیم نظر مبارک شارع را و تأیید و امضاء شارع مقدس را. خب النحو الثانی ان نتمسک به سیره المتشرعه من اصحاب الائمه و فقهائهم. بفرمایید که ما تمسک بکنیم به سیره متشرعه، که این متشرعه از اصحاب اهل بیت، از یاران ائمه بودن و از فقها اصحاب ائمه بودن، از فقها مکتب تشیع بودن. فاننا لا نشک فی ان عملهم فی مقام الاستنباط کان یقوم فعلا علی العمل بظواهر الکتاب و السنه. ما شکی نداریم در این که عمل آنها، گفتیم قبلا عمل فقها یعنی همون فتوا دادنشون، مثلا استنباط و اجتهادشون، گرچه ایشون بیانم میکند ان عملهم فی مقام الاستنباط، یعنی همون استنباطشون، استنباطشون کان یقوم فعلا علی العمل بظواهر الکتاب و السنه، این قائم بوده است، بر استوار بوده است بر عمل کردن به ظواهر قرآن و روایات. و یمکن اثبات و ذالک، البته ما که میگیم سنت و سری بدیل براش روایات ذکر میکنیم، این خالی از مسامحه نیست، تا روایت سنت نیست، روایت حاکی از سنته، سنت محکی روایته، روایتشون دال و مدلوله، روایت داله بر سنته، سنت مدلول روایته. منتها چون خب ما دیگه طریق دیگه معمولا بر سنت نداریم دیگه، همین روایت، لذا گاهی اوقات به جای هم به کار میبریم، میگیم سنت، کتاب و سنت یعنی قرآن و روایات، دیدید؟ میگیم کتاب و سنت یعنی قرآن و روایات، ولی این عدم خالی از مسامحه نیست، دقیقش این نیست در حقیقت، سنت معنی روایت نیست، روایت بیانگر سنت است به این معنی. حالا دیگه اون بخواد خیلی دقیق سخن بگید، بگذاریم عمل میکردن به ظاهر کتاب و سنت، سنتی که به وسیله روایات نقل شده بود. و یمکن اثبات و ذالک، اینی که بگیم آقا شما از کجا میگید متشرعه، اصحاب ائمه، فقهای این اصحاب، اینها عمل میکردن به ظواهر، اثباتش چطور ممکنه؟ به استعمال طریق رابع من طرق اثبات سیره المتقدمه. فلاحظ، میگه برو بخون بحث و ای استاد بنده خداتونم مجبور نکن براتون بگه، یه ذره مراجعه کن، بخون ببین که تو امتحانم انشالله بتونی انشالله ناجح بشی. و علا هادا تکون سیرت المذکوره کاشفتن کشفن انیین مباشرن عن الامضا. بنابراین سیرهی که گفتیم، سیره متشرعه، خودش کاشف است، اون هم کشف انی مباشر، کشف انی عرض کردیم از معلول به علت پی میبریم، مباشر مستقیم، یعنی واسطه دیگه نمیخواد، کشف مستقیمی دارد از امضا و تایید شارع مقدس. دوباره دیگه امضا رو جداگانه لازم نیست اثبات بکنیم، امضا اثبات جدا لازم نداره. ولا حاجت حین اذن الى توصیف قاعدت ان السکوت کاشف عن الامضاء على ما تقدم من الفرق بین سیرت المتشرعه و سیرت العقلائیه. دیگه اینجا نیازمند یک واسطه ای نیستیم، چیزی بیاد واسطه بشه، این وسط قرار بگیرد و بعد به وسیله او ما بتوانیم مثلا امضا رو کشف بکنیم. نه، نیازمند نیستیم. لا حاجت حین اذن الى توصیف قاعدت ان السکوت کاشف عن الامضا، نیازمند وساطت این قاعده نیستیم که سکوت کاشف از امضاست. علا ما تقدم، بنابر آن چیزی که قبلا گذشت، من الفرق بین سیرت المتشرع و سیرت العقلائیه، گفتیم اینا فرقشون با هم دیگه دقیقاً همینه که سیره العقلائیه نیازمند اثبات امضا هم هست، اما سیره متشرع چنین نیازی ندارد. تمام شد، خدا رو شکر این دوتا سیره مطرح شد. لکن سیره متشرع اگر ما بخوایم ازش استفاده بکنیم برای اثبات حجیت ظهور، با یک چالش و با یک اشکالی مواجه است که این چالش و اشکال از قضا مشابه اون رو ما سابق هم داشتیم.
در کجا؟ در بحث حجیت خبر واحد ثقه. در بحث حجیت خبر واحد ثقه ما میگفتیم که مگر خبر واحد ثقه زناور نیست؟ خب عمل به زنون منهی مورد نهیه. میگیم از کجا؟ قرآن کریم گفته لا تقفو ما لیس لک بهی علم. عرضم خواهدتون که یا بفرمایید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان بعض الظن اسم، و هاکذا. زن تو قرآن کریم، حتی زن با تازا، و این مطلب جای بحث نشه بدن خب مشکل ما مواجه میشیم، نه زن با تازا گفتن خوب نیست، زن بدون تازا بله اون مشکلی نداره. حتی که بله این حالا خیلی دیگه آمار جزئیات نشید کار بیخ پیدا میکنه، در همین حد کفایت میکنه. بله بر تقدیر عرض محضر مبارکتون که این طور هستش. بله این قرآن کریم آمده است در آیات متعددی زنون را، نگیم زن که اصلا دیگه شبهه نشه، زنون را مورد نکوهش قرار، عمل به زنون، عمل به زنون رو اومده مورد نکوهش قرار داده و ما نمیتونیم استفاده کنیم. این یک مطلب. دیگر این که ما گفتیم اصلا دلیل داریم، دلیل اصول مؤمنه مثل اصالت البراءه چی بود؟ رفع ما لا یعلمون. چیزی که علم نداشته باشید این منجز تکلیف نیست، از شما گرداشته شده، اینجا علم آور نیست، این زن ناوره، پس او هم میاد چی؟ مانع میشه و جلوشو میگیره. پاسخ آقا چیه؟ الکلام الکلام، الجواب الجواب، حرف تازه ای نیست. میگیم اگر اینا زورشون میده، اگر اینا واقعا مانع بودن، باید جلوی این سیره رو میتونستن بگیرن و نتونستن جلوی این سیره رو بگیرن. حرف همون حرف است بلا فرق. و بله و یواجه الاستدلال به سیره هنا نفس، و بله نفس ما واجهه الاستدلال به سیره فی بحث حجیت الخبر. استدلال به سیره در اینجا مواجه، البته این استدلال به سیره اختصاص به سیره متشرعه ندارد و سیره عقلاییگر هم در بر میگیرد. اگر من سبق لسان شده است گفتم سیره متشرعه، این سبق لسان بوده است، اگرم نگفتم که هیچی پس میگیرم. عرض کنم به هر تفسیر سیره کلن اعم از عقلاییه و متشرعه، این مواجه میشد با یک اشکالی، با یک مسئله، نفس همان چیزی که مواجه شد استدلال به سیره در بحث حجیت خبر. اونجا هم همین اشکال مطرح بود. اذ یعترض به ان هذه السیره مردوع عنها، مورد رد واقع شده است، بالمطلقات ناهیت عن العمل بالظن. ما مطلقاتی داریم مثلا در قرآن کریم که اینها نهی کردن از عمل به ظنون او به اطلاق عدلت الاصول که گفتیم مثل رفع مالا یعلمون، اون دلیل اصول مؤمنه، اصولی که امان ایجاد میکنن، مثل اصالت البراءه، مثل همون عرصم اطلاق حدیث رفع رفع مالا یعلمون. خب والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجيه الخبر. میگد الکلام الکلام، الجواب الجواب، فرقی نمیکنه، جواب بر اعتراض دانسته میشود از آن چیزی که گذشت در بحث حجیت خبر. مضافا الى ان ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل اطلاق نفسه. این نکتهش اینه، نکته اضافهش که من از خارج عرض نکردم، این اطلاقاتی که شما مطرح میکنید، این اطلاقات نص در منع از ظنونند یا ظهور دارن در منع ظنون؟ ظهور دارن، ظهور دارن. پس شما میخواید از ظهور اینها استفاده کنید برای نفی حجیت ظهور؟ این نمیشه، این نمیشه، دقت بکنید، این نشدنی هست. میگن مضافا الی ان ما دل علی النهی عن العمل بالظن یشمل اطلاق نفسه، علاوه بر این که افزون بر این که آن چیزی که دلالت میکند بر نهی از عمل به ظنون، این شامل میشود اطلاق خودش را. چرا؟ لانه، برای این که این تلق بودن و این اطلاق و این مطلق بودن دلالت و ظنیتون ایوان، این خودش هم یه ظهوری، ظهور در اطلاق دارد. آقایان پای تابلو ببینید هنوز هست، اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق، دقت میکنید، اصالت الاطلاقه که میگه ما آقا به همون تلقش عمل بکن و مقید در نظر نگیر او رو. و اینم عرض کردیم که اینم خودش از ظهوراته، اینم از خودش از ظهورات هستش. ولا نحتمل الفرق بینها و بین غیرها من الدلالات و ظواهر الظنیه و احتمال نمیدهیم تفاوت میان این دلالت ظنی را و بین غیر از این دلالت زن و بین غیر این دلالت ظنیه از دلالات و ظواهر ظنیه دیگر. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه. قبلا هم داشتیم یادتون میاد میگفتیم کل کلامی کاذب، همه سخنان من دروغ است، گفتیم خودشکنه پارادوکسیکاله، عرضون خاطرتون که خودش رو داره نابود میکنه. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه. اگر ما این رو حجیتش رو بپذیریم، حجیت نهی هایی که از عمل به زنون هست رو بپذیریم، در حقیقت باید متعبد بشیم به عدم حجیت خودش. و ما ینفی نفسه کذالک لا یعقل الاکتفاء بهی فی مقام رد. چیزی که به این نهی خودشکن باشد، چیزی که خودش نفی میکنه، ها، چیزی که خودش نفی میکنه و خودش قبول نداره، مثل که کسی میگه که آی مردم من خودم عقل درستی ندارم ولی به شما بگم که اینا هم عقل ندارن، میگه خب تو قبلا خودتو تکلیفتو روشن کردی، ما فهمیدیم که قصه چی است، لذا دیگه توجهی نمیکنیم. بله، ما ینفی نفسه کذلک لا یعقل الاکتفاء بهی فی مقام رد. موضوع الحجیه که دیگه بماند برای جلسه آینده، گرچه این جلسه به لحاظ زمان خیلی طولانی نبود، ولی خب بحثی است، بحث مستقلی است، ما وارد بحث بعدی بشیم میترسیم که دیگه رفقا خسته بشن و ذهنها یک مقداری بخواد اون پاکبندیش. بله، به هر حال منظور که بحث همین مقدار کفایت میکنه. سلاماتی خط بفرمایید.
آمین. سلام علیکم محمد.